ساعت 12 شب در ایران است. صدای مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز پنج شنبه 23 مرداد ماه 1393 14 ماه اوت سال 2014 میلادی در ایران است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بابک غفوری آذر، سپس از این مطالب بیشتر خواهم گفت.
سلام، شب بخیر همراهان رادیو فردا. آمریکا در واکنش به سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کشور از زمان اجرای طرح اقدام مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران هیچ تحریم تازه‌ای علیه تهران وضع نکرده است. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه گفت آمریکا مذاکرات هسته‌ای با تهران را فرصتی برای آزمون ایران می‌داند که دریابد تا چه حد برای دستیابی به توافق جدیت دارد. آیت الله خامنه ای ساعتی پیش از این اظهارات مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را بی‌فایده دانسته بود. پلیس اسرائیل چهارشنبه شب تایید کرد که دست کم یک راکت از سمت غزه به سوی این کشور پرتاب شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل گفته است این راکت در جنوب اسرائیل بدون ایجاد خرابی و آسیبی فرود آمده است. پرتاب این راکت 2 ساعت پیش از پایان رسمی آتش‌بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس روی می‌دهد. این راکت در شرایطی شلیک شده که مقامات اسرائیل گفتند حاضر به تمدید آتش‌بس برای 72 ساعت دیگر هستند. همزمان مذاکره کنندگان دو طرف در قاهره در حال ادامه گفتگوها برای رسیدن به توافق تازه‌ای هستند. کاخ سفید میگوید باراک اوباما در حال بررسی طیفی از گزینه‌های مختلف برای کمک به آوارگان عراقی است، ولی اعزام نیروی زمینی رزمی به این کشور را رد کرده است. بن رودز معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت رئیس جمهوری در حال بررسی طیفی از گزینه‌های نظامی است که شامل امداد رسانی هوایی و ایجاد گذرگاه امن برای نجات هزاران آواره عراقی می‌شود که در کوههای شمال این کشور گرفتار شدند. با این همه به گفته آقای رودز آمریکا اعزام نیروی رزمی به عراق برای جنگ با گروه داعش را در دستور کار ندارد. به گفته وی انتظار می‌رود ظرف چند روز آینده تصمیمات لازم در این باره اتخاذ شود. آیت الله سیستانی مرجع تقلید با نفوذ شیعه از نوری المالکی خواست تا قدرت را به چهره‌ای مقبول بدهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه دفتر آیت الله سیستانی روز چهارشنبه نامه دستنویس این مرجع تقلید شیعیان به آقای مالکی را که یک ماه پیش به صورت خصوصی نوشته شده بود منتشر کرد. در این نامه آیت الله سیستانی به آقای مالکی گفته نخست وزیر جدید باید کسی باشد که مقبولیت فراگیر ملی داشته باشد و بتواند با رهبران سایر گروه‌های سیاسی و مذهبی کار کند. نامه آیت الله سیستانی در روزی منتشر شده که آقای مالکی گفته است تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمتش کناره نخواهد گرفت. و صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنشی تلویحی به اظهارات حسن روحانی گفت مسئولان کشور نباید در اظهار نظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سگانه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از حسن روحانی به مسئولان بلندپایه سقوه توصیه کرد که با ملاحظه مصالح کشور سخن بگویند و الفاظ و عباراتی که موجب اختلاف قوای سگانه می شود را به کار نگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در اظهاراتی خطاب به افرادی که به گفته او از مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های بزرگ جهانی هراس دارند آنها را بزدل سیاسی خوانده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدید از همکارم بابک غفوری آذر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار پیرامون بحران در عراق با خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. در پاسخ به سخنان رهبر ایران، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این کشور از زمان توافق ژنو هیچ تحریم تازه‌ای علیه ایران وضع نکرده است. در این باره بیشتر خواهید شنید. همچنین مرور خواهیم داشت بر وضعیت نتایج و اختلافات پیرامون نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. اما این تنها بخشی از گزارش‌های مجله نیمه شب هست. با ما همراه باشید تا 45 دقیقه بامداد در ایران در بخش دوم هم شنونده مجله هفتگی نماگر خواهید بود. ایستگاه اول این مجله نیمه شب بررسی تازه‌ترین تحولات پیرامون بحران سیاسی و انسانی در عراق هست. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام می‌کنم به تو و اگه موافق باشی از صحبت‌های تازه‌ای که از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطرح شده، نامه‌ای که البته تاریخش یک ماه پیش هست، از این نامه بیشتر برای ما بگو.
بله هانا، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. این نامه در پاسخ به نامه‌ای بوده که حزب الدعوه، حزبی که رهبر اون رو نوری مالکی بر عهده داشته، نوشته شده. حزب الدعوه نظر آقای آیت الله سیستانی رو خواسته در مورد نخست وزیری در عراق، و آقای سیستانی به صراحت پاسخ داده که معتقد باید فردی جدید نخست وزیری عراق رو در رأس بگیره تا عراق رو از بحرانی که درش هست خارج کنه. فردی که به نوشته آقای سیستانی مورد اجماع و پذیرش و قبول همه عراقی ها باشه. البته نامی از آقای مالکی در این نامه برده نشده بوده. خب این انتشار خبر این نامه بعد از این صورت میگیره که رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی امروز صبح خودش استقبال کرد از انتخاب آقای حیدرعبادی به نخست وزیر عراق و ابراز امیدواری کرد که بحران های عراق در سایه زمامداری آقای عبادی حل و فصل بشه. امریکا هم که حمایت خودش رو از آقای عبادی اعلام کرده و خواستار تشکیل دولتی فراگیر در عراق شده.
و اما وضعیت در کردستان عراق، اونطوری که ما میشنویم کشورهای اروپایی برخیشون تصمیم گرفتند که اسلحه در اختیار کردها بذارن برای مبارزه با نیروهای داعش، در این باره چه صحبتهای مطرح شده؟
خب تصریحاتی که در اختیار نیروهای پیشمرگه، نیروهای نظامی کردستان عراق قرار داره، تصریحات قدیمی هست، سبک هست و در برابر تصریحات داعش حرفی برای گفتن ندارن در حقیقت نیروهای پیشمرگه. از طرف دیگه منافع کشورهای غربی در کردستان عراق میتونه تحت خطر قرار بگیره. بسیاری از شرکت‌های غربی در سال‌های گذشته که منطقه کردستان از امنیت نسبی برخوردار بود نسبت به عراق سرمایه گذاری کردن. شمار زیادی شهروندان خارجی در اقلیم کردستان زندگی میکنن. علاوه بر اون وضعیت اقلیت‌های مسیحی و ایزدی هم غرب رو نگران کرده. شاید یکی از مهمترین دلایل برای کمک تسلیحاتی به کردها همین باشه. فرانسه اعلام کرده به زودی اسلحه در اختیار کردها قرار میده. احتمالاً بریتانیا هم به این تلاش‌ها بپیوند، اگرچه بریتانیا اعلام کرده آماده هست تسلیحات از کشورهای دیگه منتقل کنه به کردستان عراق. امریکا هم 130 نظامی جدید فرستاده به کردستان عراق برای کمک در یافتن راهی و قراردان و وضع طرحی برای نجات ایزدی هایی که محاصره شدن در کوههای سنجار.
بله، آمریکا اعلام کرده که در حال بررسی گزینه های احتمالی برای امداد رسانی به آوارگان عراقی هست. اما پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، هم نامه‌ای در این باره به سازمان ملل متحد نوشته بود درباره ایزدی ها یا همون یزیدی ها که در شمال عراق گرفتار شدند.
این نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل هست و خواسته جهان برای نجات ایزدی ها و اقلیت ها در عراق از خودش تحرک جدی نشون بده. پاپ نگران هست از گزارش هایی که منتشر میشه در مورد نسل کشی اقلیت ها در عراق توسط گروه داعش. هفته گذشته بود که 500 ایزدی به گفته دبیر وزیر حقوق بشر عراق کشته شدن توسط نیروهای داعش و شمار زیادی از اونها زنده به گور شدن. علاوه بر کشتارهایی که در حق مسیحیان صورت گرفت، الان صدها هزار یا بهتر بگم ده ها هزار ایزدی در کوه سنجار محاصره هستند و امداد رسانی به اونها بسیار مشکل هست و بدون تحرک جهانی مشخص نیست که سرنوشت اونها چه خواهد بود.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 10 دقیقه به 10 دقیقه از ساعت 12 شب بامداد روز پنجشنبه در ایران گذشته، شنونده مجله شامگاهی نیمه شب رادیو فردا هستید. همراه ما بمانید. در ادامه گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنوید از واشنگتن و واکنش وزارت خارجه آمریکا به صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله علی خامنه‌ای.
در واشنگتن بعد از ظهر چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به طور تلویحی به سخنان انتقادآمیز علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخ داد. خانم ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفت ایالات متحده گفتگوهای اتمی را فرصتی برای آزمون جدی بودن دولت ایران جهت رسیدن به توافقی همه جانبه تلقی می کند. سخنگوی دولت آمریکا گفت اگر حکومت ایران در این آزمون موفق شود از طریق حرف و سخن پراکنی نخواهد بود، بلکه باید با اقدامات محکم و قابل راستازمایی همراه باشد که برخی از آنها تا کنون قابل رویت بوده است. او افزود که در ضمن به این نکته باید توجه شود که تحریم‌های تازه علیه دولت ایران اعمال نشده و روش ایالات متحده در این زمینه همواره روشن و صریح بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که انتظار می‌رود پیش از اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفتگوهایی بین اعضای گروه 5 به علاوه 1 و ایران صورت بگیرد. و افزود واقعیت این است که آمریکا به طور روزانه با نمایندگان ایران در تماس است. در آمریکا انتقادهایی هم که از سیاست دولت اوباما در قبال گفتگوهای اتمی با دولت ایران می شود تازگی ندارد و به سخنان روز چهارشنبه علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ارتباطی ندارد. موضوع مرکزی انتقادها از دولت آمریکا نیز بر محور امتیازهایی دور می‌زند که تهران از هنگام آغاز گفتگوها در ژنو و سپس در وین به دست آورده است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینا، از زاویه دیگری این امتیازها و سخنان آقای خامنه‌ای را تحلیل می‌کند.
در درجه اول زمینی که ایشون اشاره میکنن به این که این گفتگوها سودی نداشته بلکه ضرری هم داشته، یک جایی هم اشاره میکنن مگر در مواقع خاص. این نشونه این استش که ایشون به هر حال قبول دارن که این مذاکرات بی منفعت نبوده. در حال حاضر حداقل در چارچوب مذاکرات اون چرا که غرب تعهد کرده مبنی بر آزادسازی بعضی از سپرده‌های ایران بدون کم و کسری تحویل داده شد. بی‌انصافیه که بگیم که هیچ نتیجه نداشته. حتی در داخل ایران ملموس هم هست. خبرهای داخلی هم روز به روز این رو نشون میدن که چجور اوضاع اقتصادی اثر گذاشته میشه روش. در نبود ابزارهای دیپلماتیک قوی و در نبود یاری‌های دیپلماتیک که هر کشوری معمولاً در مذاکرات بین‌المللی میتونه از شرکا و یا از متحدین خودش انتظار داشته باشه، ایران یک گروهی رو برای مذاکره میفرسته با مجموعه از کشورهای غربی، آمریکا، اروپا، حتی روسیه و چین و غیره. این گروه مذاکره کننده ایرانی غالبا در مذاکرات خودش نیاز داره به این که یک ابزاری رو به نوعی ازش استفاده بکنه که بتونه در موقعیت چانه‌زنی بهتری قرار بگیره. این ابزار پس زدن‌های هرزگاهی است که آقای خامنه‌ای مطرح می‌کنه. بنابراین این بیشتر یک مکانیزمه، یک ابزاره برای اینکه گروه مذاکره کننده رو در وضعیتی قرار بده که به طرف‌های غربی بگه ببینید رهبری با این نتایج موافق نیستن، بنابراین شما باید به ما یه امتیاز بیشتری بدید، در فلان جا یک مقداری تخت نگیرید، آسون بگیرید تا ما بتونیم جواب رهبری رو بدیم و این مذاکرات رو به خاتمه برسونیم.
مارک دابوویتس و رئول گرخت، دو پژوهشگر راستگرا در آمریکا نیز در مقاله‌ای که در واشنگتن پست منتشر کرده‌اند می‌گویند پذیرش پیشنهاد ماه گذشته غرب در وین از سوی آیت الله خامنه‌ای دلیلی جز مسئله اقتصادی در ایران نداشته است. در این مقاله برخی از امتیازهایی که حکومت ایران در گفتگوهای اتمی به دست آورده ذکر شده و از جمله با اشاره به بحران ارز خارجی ایران به پرداخت بیش از 7 میلیارد دلار از پولهای بلوکه شده ایران در بانک‌ها تأکید شده و اینکه گشایش‌های مالی و مراوده‌های بازرگانی که موجب کاهش تورم، ثبات ارزش ریال و افزایش تولید ناخالص ملی شده است از جمله دستاوردهای گفتگوهای اتمی بوده است.
گزارش نادر صدقی را از واشنگتن میشنیدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 15 دقیقه از آغاز روز پنجشنبه گذشته همراه ما هستید. با تشکیل یک کمیسیون مشترک، نمایندگان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از روز چهارشنبه نشست‌های خود را برای دستیابی به ساختار دولت وحدت ملی آغاز کردند. این در حالی است که دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری به رغم تفاهم بار دیگر اختلاف نظرهایی هم دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش رضا ولی‌زاده بشنویم.
جامعه گذشته اشرف غنی احمدزی و عبدالله دو رقیب انتخابات افغانستان در حضور وزیر خارجه آمریکا یک چارچوب همکاری مشترک امضا کردند که بر پایه آن قرار بود نمایندگان دو طرف از شنبه گذشته در مورد ساختار دولت وحدت ملی به تعریفی دقیق دست یابند. با این حال سخنان روز سه‌شنبه هر دو رقیب انتخاباتی نشان از اختلاف نظرهایی بر سر چارچوب همکاری مشترک داشت. اشرف غنی احمدزی روز سه‌شنبه در نشستی خبری به خبرنگاران گفت هر چارچوب همکاری با تبدیل شدن به توافقنامه واضح‌تر و جزئیات آن مشخص‌تر می‌شود و اگر این توافقنامه نکات واضحی نداشته باشد برداشت‌های مختلف از آن می‌شود. او همچنین گفت
به جای وارد شدن به اختلافات کلامی، این یکی از راه حل‌های کلیدی است که تیم ما در حال کار بر روی جزئیات آن است. همه چیز با قانون اساسی آغاز و به قانون اساسی ختم می شود. کلمه برابری می تواند معانی وسیعی داشته باشد و این مهم است که ما از سوء تفاهم جلوگیری کنیم. این همان چیزی است که ما امیدواریم در همین هفته به آن دست یابیم.
اکنون کمیسیون مشترک میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله قرار است طی یک هفته در چند گروه کاری به بحث در مورد جزئیات توافقنامه بپردازد. اما موانع کمیسیون مشترک در پایان دادن به اختلاف میان اشرف غنی احمدزی و عبدالله چیست؟ نیک محمد کابلی تحلیلگر مسائل افغانستان در کابل میگوید
در ترکیب هر دو ستاد انتخاباتی اشخاص افراطی وجود دارند که بیشتر کوشش میکنن با امتیاز بیشتر عمل کنند. این امتیاز طلبی ها در میان افراطی های هر دو ستاد احتمال بروز اختلافات بیشتر در آینده متصور میسازه.
کمیسیون مشترک دو نامزد انتخابات افغانستان در حالی برای حل اختلاف ها آغاز به کار کرده که بررسی آرای مرحله دوم انتخابات این کشور از سوی سازمان ملل متحد در جریان است. عبدالله دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که در دور اول انتخابات نسبت به دیگر نامزدها رأی بیشتری داشت به نتایج مرحله دوم اعتراض و هوادارانش را به تظاهرات دعوت کرد، اما کمی بعدتر و به دنبال وساطت جان کری وزیر خارجه آمریکا از دعوت به اعتراضهای خیابانی خودداری کرد و گفت حاضر نیست افغانستان به سرنوشت عراق و سوریه دچار شود. اکنون سازمان ملل باید حدود 8 میلیون از آرا را برای یافتن علائم تقلب بررسی کند.
گزارش همکارم رضا ولی‌زاده رو میشنیدید. از افغانستان به ایران باز میگردیم، جایی که خبرگزاری ایلنا میگوید به اسنادی دست یافته که نشان میدهد اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد هستند. از رضا جمالی بیشتر بشنویم.
خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه 22 مرداد گزارش داد که برخی از مدیران رسانه‌ای منتسب به اصولگرایان، نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب منصب در لیست بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم قرار دارند. به نوشته این خبرگزاری نام پسر و داماد محمد سلیمانی وزیر ارتباطات دولت پیشین، نام فرزند محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی قرار دارد. آقای زاهدی نیز از طراحان اصلی استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در دولت 11 است. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و از فعالان پیشین دانشجویی ساکن در آمریکا در ارزیابی خود از افشای نام برخی از مقامات جمهوری اسلامی در لیست استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی وزارت علوم به رادیو فردا میگوید
مشکل وجود بورسیه های غیرقانونی یک مشکل دیرینه در جمهوری اسلامی هست و شماری از کارگزاران یا خودشون یا بستگان درجه اول اونها از این طریق شیوه های به اصطلاح غیرقانونی و ناموجه و نامشروع به مدارک تحصیلی بالا دست پیدا کردن. اما در دوره احمدی نژاد خب این رقم به میزان خیلی چشمگیری زیاد شده و بیش از 3000 بورسیه غیرقانونی رو وزارت علوم در دولت 11 کشف کرده. طبیعی هست خب بخشی از کسانی که الان در مجلس منتقد و مخالف عملکرد فرجی دانان وزیر علوم هستن، کسانی هستن که نزدیکانشون از این بورسیه ها استفاده کردن و بنابراین تهدیدها و تذکرها به فرجی دانان اعلام شده و به نظر میرسه که به هر حال جنبندی استیضاح کنندگان یا مدافعان استیضاح این هستش که پاسخهای فرجی دانا کافی نبوده. اما بورسیه ها هم بی تاثیر نیست، باید نظر داشته باشیم که بیشتر از اینی که بورسیه ها بتونه بر استیضاح فرجی دانا مؤثر باشه، اتفاقا ابزاری هست که فرجی دانا میتونه استفاده بکنه برای موفق بیرون اومدن از استیضاح و به این ترتیب برخی از استیضاح کنندگان رو عقب برونه یا اونها رو متهم بکنه که به خاطر نقطه ضعف خودشون دارن این مسئله رو دنبال میکنن.
محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت هر گونه ارتباط میان استیضاح وزیر علوم و موضوع بورسیه ها را رد کرده است. طرح استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم اوایل تیر ماه و با امضای 50 نماینده به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد. الیاس نادران، محمد مهدی زاهدی، علیرضا زاکانی، زهره طبیب‌زاده، محمد سلیمانی و جواد کریمی قدوسی از چهره‌های شاخص امضا کننده این طرح هستند که اکثر آنها وابسته به جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو مخالف دولت حسن روحانی هستند.
گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش رشد اقتصادی سال 92 رو منتشر کرد. برابر این گزارش آهنگ رشد منفی اقتصادی کشور در سالهای گذشته کندتر شده است. بشنویم بیشتر از فریدون زرنگار.
به گزارش بانک مرکزی بر اساس برآوردهای اولیه و مقدماتی تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال 1383 از 200 هزار میلیارد تومان به 197 هزار میلیارد تومان کاهش نشان می‌دهد. کاهش نرخ منفی رشد به معنی رشد اقتصادی منفی نزدیک به 2% است. گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که در سال 92 در بخش نفت رشد بیش از دیگر بخش‌ها بوده است. در سال 91 بر پایه گزارش بانک مرکزی رشد منفی بخش نفت بیش از 37% بوده است که در سال 92 این رشد منفی به حدود 9% رسیده است. بهترین موقعیت را آنچنان که گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بخش کشاورزی داشته است. در این بخش نرخ رشد مثبت 3.7% در سال 91 با 1% رشد به 4.7% رسیده است. رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران در سال 92 در مقایسه با سال پیش از آن به کمتر از 1/3 و از حدود منفی 24% به منفی 7% رسیده است. مهداد عمادی کارشناس اقتصادی در لندن درباره اهمیت گزارش اقتصادی بانک مرکزی به رادیو فردا میگوید
این گزارش اهمیت بیشترش در این راستاست که از عمق رکود اقتصادی و بحران تولید در ایران کاسته شده، یعنی شرایطی که بسیار افق رو منفی کرده بود و انتظارات تورمی بالا بود و انتظارات بازده سرمایه گذاری بسیار منفی بود، ما در حال بیرون آمدن از اون هستیم. بخش‌های از اقتصاد بیشترین پویایی رو نشون دادن یا بیشترین انرژی رو نشون دادن برای بیرون آمدن از حوزه منفی. من تصور میکنم که شاید اینجا ما هم بخش انرژی رو میتونیم نام ببریم هم کشاورزی رو که هر دوی اینا به نظر میرسه که اثرهای پویایی بیشتری از خودشون نشون دادن. هنوز تولید صنعتی ما واقعیتش اینه که ما به اندازه کافی اونجا کار نکردیم و سرمایه‌گذاری نکردیم و ایجاد یک پوشش مهم در مقابل واردات بیروی ایجاد نکرده. در این بخش هنوز رقابت پذیری و تمایل برای سرمایه گذاری در راستای افزایش تولید به اندازه کافی نشون نداده و من تصور میکنم سیاست کلان دولت از همه بیشتر پاسخگویی که داشته در بخش انرژی بوده.
آقای امادی بر این باور است که کاهش رشد منفی اقتصادی خود متأثر از شرایطی است که برای صنعت نفت و همچنین جایگاه ایران در دنیای خارج فراهم شده است.
این بازگشت به افق مثبت و نگاه مثبت به بخش انرژی ایران ممکن نبود انجام بشه، صورت بگیره، اگر ما هنوز در اون فضای 8 ماه پیش یا فضای 15 ماه پیش نگاه به ایران بودیم. واقعیتش اینه که الان فضا به اندازه عوض شده که شرکت‌های بسیار بسیار معتبر انرژی مثل بریتیش پترولیوم، اکسون، تکساسو خواستار بازگشت به ایران هستند و این بازگشت به بازار ایران خودش یک مقدار درون ایران انرژی ایجاد کرده که این پروژه ها را هر چه زودتر بسترسازی بشه که برای پروژه های سرمایه‌گذاری مشترک شرایط جذاب‌تر باشه.
گزارش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد ایران در سال 92 با در نظر گرفتن کاهش نرخ رشد منفی در بخش های نفت، خدمات و تشکیل سرمایه ثابت داخلی و همچنین مصرف نهایی بخش خصوصی نشان از بهبودی نسبی فضای کسب و کار و بازگشت اعتماد به بازارها دارد.
گزارش فریدون زرنگار رو میشنیدید.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland?
کشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ایستگاه پایانی بخش اول این مجله نگاهی میندازیم به نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای که فعالیت 5 روزه خود را از چهارشنبه این هفته در شهر کلن آلمان آغاز کرده. در این نمایشگاه بزرگ نزدیک به 700 شرکت تولید کننده این گونه بازی‌های سرگرم کننده از 40 کشور دنیا از جمله ایران آخرین دستاوردهای خودشون رو ارائه کردند. درباره نمایشگاه گیمزکام بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریم.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای پس از 7 سال فعالیت در شهر لایپزیگ 6 سال است به شهر کلن آلمان نقل مکان کرده و در چند سالن به مساحت 140 هزار متر مربع آخرین بازی‌های تولید شده کامپیوتری در دنیا را عرضه می‌کند. بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به نمایندگی از صنعت این گونه بازی‌ها در ایران امسال هم برای ششمین بار در نمایشگاه گیمزکام در شهر کلن آلمان حضور دارد. تعامل با شرکت‌های خارجی در گستره طراحی و ساخت بازی‌های رایانه‌ای، رایزنی با ناشران خارجی جهت توزیع و پخش بازی‌های ایرانی، جذب سرمایه‌گذار و تولید پروژه‌های مشترک و بالاخره به دست آوردن آخرین اطلاعات تخصصی روز از دیگر هدفهای حضور بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در نمایشگاه گیمزکام است. این بنیاد در آغاز شرکت خود در 6 سال پیش در نمایشگاه شهر کلن بیشتر بازی‌هایی را که ارائه می‌داد ریشه در داستان‌های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی داشت که از آن جمله می‌توان به بازی‌هایی با عناوین عصر پهلوانان، گرشاسب، راز گرز، رویین‌تنی و قلب سیمرغ اشاره کرد و ای ظاهراً این گونه بازی‌ها رفته رفته جای خود را به بازی‌هایی با عناوین جنگ ایران و عراق، نبرد هوا برد و یا مانند این بازی با نام جنگ عدن داد.
ادامه میدیم. کلبه خالیه. حواست به کوچه باشه. فاتح مفید.
فاتح جان به گوشم.
ما اسکله رو رد کردیم. داریم به دهکده نزدیک میشیم. تمام.
دریافت شد. هنوز اره ماهی مشاهده نشده. مسیر رو ادامه بدید. تمام.
دریافت شد. چند نفر دارن به سمت کلبه میاد. دارن نزدیک میشن. پناه بگیرین.
نمایشگاه جهانی بازی‌های رایانه‌ای در شهر کلن آلمان همه ساله به یک بازی برگزیده شده هم جایزه می‌دهد. تا کنون 140 بازی کامپیوتری در 13 مقوله به بخش مسابقه راه یافته که یک شنبه آینده یکی از آنها به رأی داوران متخصص و کارشناس بین‌المللی جایزه تعلق می‌گیرد. سوای این از سوی این نمایشگاه جهانی از روز پنجشنبه این هفته تا یک شنبه آینده بیش از 30 کنسرت هم با شرکت گروه‌های سرشناس اروپایی در گوش و کنار شهر کلن برپا می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش می رسیم به پایان بخش اول این مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از شمایی که همراه ما هستید. با ما بمانید تا ثانیه های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت.
رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم این مجله نیمه شب خوش آمدید. در 30 دقیقه گذشته از آغاز روز پنجشنبه 23 مرداد ماه 1393 در ایران سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله همراه ما بودید. در ادامه شنونده تکرار برنامه هفتگی نماگر برنامه اقتصادی رادیو فردا خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت تازه ترین اخبار ایران و جهان، بار دیگر با همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون هانا و با سلام دوباره. پلیس اسرائیل میگوید چهارشنبه شب دست کم یک راکت از سمت غزه به سوی این کشور پرتاب شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از سخنگویان پلیس اسرائیل گفته این راکت در جنوب اسرائیل بدون ایجاد خرابی و آسیبی فرود آمده است. همزمان یک سخنگوی حماس پرتاب راکت از سوی این گروه به سمت اسرائیل را رد کرد. پرتاب این راکت حدود 2 ساعت پیش از پایان رسمی آتش‌بس 72 ساعته میان اسرائیل و حماس روی می‌دهد. این راکت در شرایطی شلیک شده که مقامات اسرائیل گفتند حاضر به تمدید آتش‌بس برای 72 ساعت دیگر هستند. کاخ سفید واشنگتن روز چهارشنبه از نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق خواست تا به تصمیم رئیس جمهوری این کشور در معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر احترام بگذارد. بن روز از سخنگویان امنیت ملی آمریکا به خبرنگاران گفت آقای مالکی باید به فرایند انتخاب نخست وزیر تازه احترام بگذارد. به گفته آقای روز آنچه تاکنون طی شده تصمیم خود عراقی ها بوده است. پیشتر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از تصمیم رئیس جمهوری عراق در انتخاب حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر تازه استقبال کرده بود و بدون نام بردن از نوری المالکی خواستار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در عراق شده بود. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنشی تلویحی به اظهارات حسن روحانی گفت مسئولان کشور نباید در اظهار نظرهای خود افراطی سخن بگویند و الفاظ و عباراتی را به کار بگیرند که موجب اختلاف قوای سگانه می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای لاریجانی روز چهارشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی بدون نام بردن از حسن روحانی به مسئولان بلندپایه سه قوه توصیه کرد که به گفته او با ملاحظه مصالح کشور سخن بگویند و الفاظ و عباراتی که موجب اختلاف قوای سگانه می شود را به کار نگیرند. نوری المالکی نخست وزیر فعلی عراق روز چهارشنبه گفت تا زمانی که دادگاه فدرال حکم ندهد از سمتش کنارگیری نخواهد کرد. فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق روز دوشنبه از حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خواست تا کابینه اش را معرفی کند، اما نوری المالکی این اقدام رئیس جمهوری عراق را نقض قانون اساسی و بی‌ارزش خواند. خبرگزاری کار ایران میگوید به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد اعضای خانواده برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد قرار دارند. این خبرگزاری روز چهارشنبه گزارش داد که برخی از نمایندگان مجلس، اعضای درجه اول خانواده برخی از وزرای دولت احمدی نژاد و نیز فرزندان روحانیون صاحب مقام در فهرست بورسیه‌های غیرقانونی وزارت علوم قرار دارند.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که ما رو در جریان تازه‌ترین اخبار ایران و جهان قرار داد و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی نماگر. هانا کاویانی هستم و پنجشنبه آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. ابتدا با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران.
لابلای یادداشت‌ها. حسن روحانی بیش از هر چیز به خاطر وعده‌هایش در مورد بیرون کشیدن اقتصاد از شدیدترین رکودش از زمان جنگ تحمیلی تا به امروز به این مقام انتخاب شد. این جمله است که جواد صالحی اصفهانی اقتصاددان تحلیل خود درباره دستاوردهای یک سال دولت 11 را با آن آغاز کرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا تاکید کرده است با گذشت یک سال به سختی میتوان علائم بهبود را مشاهده کرد. آقای صالحی اصفهانی در این یادداشت که برای هفته‌نامه تجارت فردا نوشته، در این حال بر این باور است که دولت 11 اگرچه در حوزه رونق بخشی دستاورد محسوسی نداشته، اما این دولت در دیگر شاخص‌ها و تحولات حوزه اقتصادی چندان هم دست خالی نیست. به نوشته جواد صالحی اصفهانی، کنترل نرخ تورم و به نصف رساندن این نرخ نمایان‌ترین دستاورد دولت روحانی است. این استاد اقتصاد دانشگاه دومین دستاورد اقتصادی دولت 11 را بازگرداندن اطمینان کسب و کار می‌داند که به نوشته او بر اثر مدیریت اقتصادی بی‌نظم دوران محمود احمدی نژاد از دست رفته بود. آقای صالحی اصفهانی ضمن اشاره به دستاوردهای اقتصادی حاصل از تلاش‌های دیپلماتیک دولت 11 و مذاکرات هسته‌ای می‌نویسد، این دستاوردها ظاهراً ربطی به ایرانیان معمولی نداشته است. کسانی که چشم‌انداز شغلی و درآمدیشان از زمان روی کار آمدن روحانی تغییری نکرده است. این استاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در بخش‌های دیگری از این تحلیل اشاره می‌کند که برنامه‌های روحانی در وضعیت فعلیشان به بخش خصوصی کمک می‌کند تا به بهبود اقتصادی دست یابد و اجازه می‌دهد بازارها اساس زندگی اقتصادی را در جمهوری اسلامی سامان دهند. جواد صالحی اصفهانی در پایان یادداشت خود که در هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده، آینده اقتصاد ایران را با آینده مذاکرات هسته‌ای پیوند زده و تاکید کرده است که مذاکرات کنونی فقط پیرامون فعالیت هسته‌ای ایران نیست و مذاکرات به مسیر اقتصاد ایران در دهه‌های آینده و اینکه چه کسی از آن سود خواهد برد نیز مربوط می‌شود. احمد میرمطهری اقتصاددان در یادداشتی که برای روزنامه تعادل نوشته تاکید کرده است که عبور از رکود نهادی ملی می‌خواهد. آقای میرمطهری که در سال‌های دبیر کلی بورس را بر عهده داشته، از سکوت وزرای اقتصادی دولت در دفاع از بسته سیاستی دولت برای خروج از رکود و در مقابل تکاپوی مشاوران اقتصادی دولت در دفاع از این بسته نوشته است که به گمان آقای میرمطهری به نظر می‌رسد که مشاوران از نظر شخصی خود دفاع می‌کنند، نه یک بسته سیاستی ضد تورم و خروج از رکود برای اقتصاد ملی. احمد میرمطهری در ادامه یادداشت خود تدوین چنین بسته سیاستی را وظیفه ذاتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دانسته که در دولت محمود احمدی نژاد منحل شد و هنوز یا نشده است. به نوشته این اقتصاددان، امروز که بسته ضد تورم و خروج از رکود مطرح است، معلوم نیست چه نهادی سیاستگزار اقتصادی بوده و سیاستسازی در خصوص این بسته در کجا صورت گرفته است. احمد میرمطهری سکوت وزیران اقتصادی دولت و بیش فعالی مشاوران در مقوله موزلی با چنین اهمیت در اقتصاد ملی را پدیده مطلوبی تلقی نمی کند.
یک عدد، یک تحلیل.
حسن روحانی رئیس دولت 11 در یک سالگی دولت خود، هر جا که سخن از توفیقات دولت در حوزه اقتصاد می رود، از کنترل تورمی سرکش می گوید که این روزها آرام گرفته است.
که در مهار تورم کار دولت در تاریخ این کشور بی سابقه بوده است که ما در طول این مدت 31% تورم رو کاهش داده ایم.
اما این همه واقعیت‌های اقتصاد ایران نیست. تورم کنترل شده است. تلاطم در سیاست‌های اقتصادی اگرچه به پایان نرسیده، اما چنان نیست که پیش از این بوده و این اطمینان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این نوید را می‌دهد که به آینده اقتصاد ایران با خوشبینی بنگرند. با این حال، آمار منتشر شده از بیکاری و رشد اقتصادی چندان امیدبخش نیست. از بهار سال 92 تا بهار سال 93 بر اساس آنچه که مرکز آمار ایران گزارش کرده، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران بیش از 2% کاهش یافته و به اندکی بیش از 37% رسیده است. نرخ بیکاری هم در این دوره زمانی 0.1% افزوده شده و به 10.7% رسیده. اعداد ارقام بیکاری بهار امسال نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در این یک سال نتوانسته از دام رکود رها شود. در همین حال، جدیدترین گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 92 نیز بیانگر آن است که اقتصاد ایران همچنان در محدوده منفی رشد دست و پا می‌زند. هرچند که نرخ رشد منفی اقتصاد ایران در سال 92 به حدود منفی 2% رسیده که در مقایسه با نرخ منفی 6.8% رشد اقتصادی ایران در سال 91 بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این بهبود باعث نشده تا اقتصاد ایران را اقتصادی رونق گرفته یا رها شده از رکود بدانیم. همان رکودی که ستاد اقتصادی دولت 11 را بران داشته تا بسته سیاست‌های خروج غیر تورمی از رکود را طراحی و تدوین کند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه تلویزیونی در توضیح این بسته سیاستی چنین گفته است:
مهمترین اولویتی که در مرکز اولویت‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته، تقویت توان تولید، تقویت توان ثروت آفرینی کشور است. اگر ما بتونیم گمرک کشور رو، سازمان امور مالیاتی کشور رو، بانک ها رو، بیمه ها رو و بازار سرمایه رو با هدف و با محوریت ارتقاء فعالیت های تولیدی اصلاح بکنیم، قدم بسیار مؤثری در جهت توسعه کسب و کار و دستیابی به رشد اقتصادی انجام دادیم.
آقای طیب نیا در این حال تاکید کرده که این بسته سیاستی جایگزین برنامه توسعه نیست.
اون چیزی که در این بسته آمده صرفاً ناظر بر یک برنامه کوتاه مدت برای خروج از وضعیت رکود اقتصادی است. ما ادعا نداریم که این برنامه توسعه کشوره. ما در خصوص اصلاحات ساختاری و برنامه توسعه خوشبختانه در حال حاضر برنامه‌های بلند مدت خودمون رو داریم، سیاست‌های کلی نظام رو داریم، سیاست‌های کلی اصل 44 و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رو داریم و برنامه پنجم توسعه هم موجوده. قاعدتاً بحث اصلاحات ساختاری رو در اون چارچوب دنبال می‌کنیم. این برنامه‌ای که تنظیم شده یک برنامه کوتاه مدت خروج از وضعیت رکودی کشور، بنابراین برنامه توسعه نیست، برنامه جامع هم نیست.
آنطور که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید، در آینده جزئیات بیشتری از این بسته و رویکرد دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خواهیم شنید.
همه تلاش ما اینه که امسال در پایان سال رشد ما مثبت بشه و برای این کار باید از رکود ما خارج بشیم و به سمت رونق حرکت کنیم انشاءالله. برای این کار ما نیاز به همکاری مجلس شورای اسلامی داریم و همچنین همکاری قوه قضاییه. سه قوه باید با هم در این زمینه حرکتی داشته باشن که اقتصاد کشور در مسیر درست قرار بگیره، هم با فساد و رانت مبارزه بشه و هم مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی فراهم بشه. به این منظور لایحه دولت تهیه کرده. این لایحه به صورت یک فوریتی تقدیم مجلس شده که انشالله در جلسه علنی مجلس مطرح میشه و تصویب این لایحه کمک خواهد کرد به اقتصاد کشور و به دولت.
اما این بسته سیاستی منتقدان پرشوری نیز دارد. الیاس نادران و احمد توکلی نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی از آن جمله اند که معتقدند مدل بسته خروج از رکود نسخه شکست خورده صندوق بین المللی پول است. یا طیفی از اقتصاددانان نهادگرای ایرانی همچون فرشاد مومنی و عباس شاکری که بسته سیاستی دولت را تکبودی و با رویکردی تک سبب انگارانه به مسئله توصیف کردند. برای بررسی بیشتر نسخه دولت برای خروج غیر تورمی از رکود، کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن از بوستون آمریکا با ماست. از آقای دادخواه میپرسم تا چه اندازه به بسته سیاستی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود خوشبین است.
این بسته سیاستی اولا در کلیات صحبت کرده، یعنی دقیقاً مشخص نیست که هر کدوم از اینا چه اقدام اساسی انجام خواهد شد. عمدتاً یه سری کلیاته. در مجموع نمیشه گفت که هیچ کدوم از اینا بده. هست این چیزه، ولی از نظر عملی و از نظر سیاستی اصل قضیه مورد توجه واقع نشده و اون عبارت از این است که با دخالت سپاه و با دخالت دولت در حدی که امروز در اقتصاد ایران هست و با توجه به رانت‌خوانی که وجود داره، امکان این که عرضه به صورت صحیح افزایش پیدا کنه نخواهد. تنها اتفاقی که احتمالاً خواهد افتاد این که اگر که ایران بتونه نفت بیشتری صادر کنه، دوباره پول نفت میاد، دوباره سر سفره ها میشینن، یه خورده میزنن میرفتن و بعد دوباره همین ماجرا رو هم داده. آقای روحانی از زمینه این که ساختار اقتصادیان از این حالت مافیایی بیاد بیرون و به صورت یک اقتصادی باشه کارا و از سوی دیگه با اقتصاد جهانی پیوند پیدا کنه که امکان آوردن تکنولوژی در ایران باشه، اینو صحبت نکرد. بنابراین در وهله اول تصحیح ساختار اقتصادی ایران هستش که متاسفانه من نمیبینم که اقدام اساسی در این زمینه انجام شده باشه.
از کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون آمریکا سپاسگزارم که در این نمایگر با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نمایگر من آرش حسنی را همراهی کردید. آدرس ایمیل برنامه نمایگر@radiofarda.com راه ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می شنوید صدای ایران.